صدور الناس من الجنة والناس. بعد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك تأجيل الفرج وغاية للصاحب الصلوات بلند بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
از مجموع عرایزی که جلسات قبل خدمتون ارائه شد اینطور به جنبندی میرسیم که اون چه که برای ما ضروریه استقرار در یک پناهگاه، اقامت در یک پناهگاه، یک استقرار دائمی، نه یک استقرار موقتی. این تعبیری که در مورد سید الشهدا به کار بردن که او کشتی نجاته، به انظار مختلف میشه به اون نگاه کرد و فهمش کرد. یکیش هم اینه که شما کشتی، به هر حال کسی در متن کشتیه، یک کسی تو لبه کشتی راه میره، او در معرض خطره. یعنی تو همین آستان سید الشهدا هم اون کسانی که توی حواشی هستن به جای اینکه در متن قضیه باشن، به اهم مسائل بپردازن، به موضوعات مهم بپردازن، خودشون رو درگیر حواشی میکنن، اینا بیشتر از بقیه در معرض خطرن. قاعده دارم عرض میکنم خدمتتون ها. چی میشه مثلا میبینی یه کسی سالها میاد روزه میره، سالها محب سید الشهدا، سالها عزاداری میکنه، اما به زنگاه ها این دوچار اشتباه میشه، به زنگاه ها غرق میشه، به زنگاه ها میفته. چه اتفاقی میفته؟ چرا این شکلی میشه؟ اینکه این همه سال خدمت کرده، این همه سال نوکری کرده، بله تو کشتی بوده اما رو لبه کشتی راه رفته، تو متن کشتی راه نرفته، تو متن قضیه نبوده. به قول معروف یه عبارتی دارن طلبه ها، میگن علیکم بالمتون لا بالحواشی. یه شما متن رو ببین. گاهی اوقات طلبه ها که درس میخونن یه متنی رو میذارن وسط، یه کتابی رو میذارن وسط و شروع میکنن اون کتاب رو بررسی کردن. گاهی متن کتاب رو رها میکنن و میرن فقط حاشیه کتاب رو میخونن. کسانی که اومدن به این متن حاشیه زدن، توضیح، تفسیری، مثل کسایی که فقط به جای قرآن خوندن فقط تفسیر میخونن، یه دفعه نمیرن قرآن خودشون وا کنن، مستقیم میرن تفسیر رو میخونن. یا علیکم بالمتون یه بار خود متنم بخون ببین خودت چی میفهمی، حالا بعد برو تفسیرش هم بخون. تو کارم همینه. چه اون کسانی که تو این آستان خدمت میکنن، این که نمیدونم چرا فلانی این کارو کرد، چرا این دوتا قضا برد، حالا اینا مسئله ساده شد، چرا اون سه تا خوردش، چرا اون اینجوری منو نگاه کرد، چرا اون، اینا همه حاشیه است. تو این آستان، تو این روزه ها، تو این جلسات، تو محرم و تو حالا تو کار جهادی و کارهای فرهنگی و کارهای اجتماعی که زیر این بیرق داره انجام میشه، حالا اونایی که انجی های مردمی هن و به اسم دین و به اسم اینا نیست و کاری ندارم، اونا هم در جای خودشون محترم، اما اون کسی که میاد زیر پرچم امام حسین داره کار میکنه، کار جهادی میکنه، کار فرهنگی میکنه، کار خیریه میکنه، کار نمیدونم یه جورایی که کارش به اسم امام حسین تموم بشه، کارش به اسم اهل بیت تموم بشه، چون اهمیت داره، خودش موضوعیت داره، وگرنه خیلی کسا توی دنیا دارن کارهای این تیپی میکنن. اما این خدمتی که یه کسی داره الان انجام میده، داره تبلیغ و ترویج چی رو میکنه؟ اگه تبلیغ یک ایدئولوژی رو میکنه، تبلیغ یک نظریه رو میکنه، این ارزش پیدا میکنه، این اهمیت داره. اینکه مثلا خیلی کسا توی دنیا وزنه بلند کردن، خیلی ورزشکارا توی دنیا قهرمان جهان شدن، قهرمانای وزنه برداری، اما چرا رضازاده اهمیت پیدا میکنه؟ چون وقتی این بلند میکنه داره یه اسمی رو معرفی میکنه، یا ابوالفضل، همه جهان رو سوق میده به یه اسم، به یه شخصی، به یه کسی، به یه سوالی که مردم میگه این چیه داستانش، این کیه این ابوالفضل که این یا ابوالفضل میگه یه وزنه به این بزرگی رو مثل تخم مرغ بلند میکنه. خب این ارزش پیدا میکنه، یه تفکری رو داره در حقیقت سر دست گرفته و بلند میکنه. اون یه هم که کار جهادی میکنه، کار خیریه میکنه، کار اجتماعی میکنه، که فعالیت سیاسی داره. اگر زیر بیرق امام حسین نباشه، زیر بیرق سید الشهدا نباشه، زیر فی نفسه، به لحاظ دینی ارزش نداره. فی نفسه ارزش نداره. قراره که یک تفکری رو جا بندازه، قراره یک اندیشه رو جا بندازه، یک مسیری رو جا بندازه. مردم بگن این روزهه که ما فکر میکنیم برای 1400 سال پیش، اینا تو 1400 سال پیش موندن. نه بابا، اینا بروزترین مجموعه های جامعه هستن، اینها کارآمدترین مجموعه های جامعه هستن. خب این ارزش داره. یعنی میفهمه که تفکر سیدالشهدا تفکر قدیمی نیست. امام خمینی فرمودن که حرف امام حسین حرف روزه، حرف هزار سال پیش نیست. اینو کی جا میندازه؟ من و شمایی که قرار کار کنیم، من و شمایی که از این مجموعه، از این ظرفیتی که هزینه شده براش، تلاش شده، مردم پول دادن، کار کردن، از این مجموعه، از این ظرفیت استفاده بشه. نه اینکه حسینی ساخته بشه، مسجد ساخته بشه، سال به سال هم درش وا نشه، بعد تو بری تو فرهنگ سرا دنبال فرهنگ سازی باشی، که بعد ببینی اون، ببینید وقتی خارج بشه از چارچوبشون اتفاق میفته دیگه. کاری که مال اینجاست، کاری که حسینی انجام نده، مسجد انجام نده، بعد فرهنگ سرا انجام میده، میره میبینه هیچ از خبری از فرهنگ هم اون تو نیستش، همش کارا ضد فرهنگ و ضد ارزش. حالا توی این وسط، این حجم مسئولیت، این حجم کار که ماها باید انجام بدیم، ماها که با پیرن عزای سیدالشهدا تنمون و پرچم امام حسین رو علم کردیم، واقعا هم کار ماست. کار حسینی چیه؟ کار حسینی کار امام حسین دیگه. امام حسین چیکار میکرد؟ امام حسین یه فقیر میمد در خونش چیکار میکرد؟ جوابشو میدادی. اگه کسی میمد میگه مشکل دارم چیکار میکنم، مثلا زن میخوام، شوهر میخوام، انجام حسینی باید این کارا رو کنه. مریض بود، دنبال دوا درمون بود، حسینی باید این کارو کنه. دقیقاً حسینی بیت امام حسینه، اون حسینیه موفقه که بتونه نعل به نعل اون وظیفه‌ای که امام حسین رو دوش خودش احساس میکرد و انجام میداد و انجام بده در حد وسع خودش. خدا رحمت کنه اورنج برو. از اسلام شهر مثلا طرف فقیر بود، از اسلام شهر و از جای دور در به در آقا کی به ما کمک میکنه، کی هیچ کی کمک نمیکنه، همه درا بسته. بودم برو یه جایی هست، یه جایی هست که عریضه فلانی هستش، اون دست خالی ردت نمیکنه. بعد میگفتم خب آقا نداری شما که بالاخره یه موقع هست، و ما که بودجه که نداریم، که بودجه جاری که نداریم بگیم حالا بتونیم روش حساب کنیم یا پول مالیات بگیریم یا نمیدونم درآمد چی که نداریم. یه موقع هست، یه موقع هم نیست. اون موقعی هم هست انقدر چاله هست که به بقیه نمیرسه. ولی ایشون میفرمود که اگر اینجا حسینی است، اگر حضرت ابوالفضل اینجا بود، یه گدای، یه فقیر، یه نیازمند میمد چیکار میکرد؟ امشب شب عبدالله، این دو شب شب امام حسن. امام حسن چی کار میکرد؟ فرش خونش هم میداد میرفت. همون دوره خاطرمه که ایشون یه همین وسایله حسینیه رو گاهی میدادن، مثلا فرشو، یه فرشی رو قلم میکرد میداد میرفت. زمستون بودی بخاری رد میکرد، بعد اینا رو یواشکی کار میکرد. دلیلش این بود که متشرعایی که برخند اونجا بودن ایراد میگرفت، آقا اینا وقف حسینی هست، ما این کاسه قند و اگه یه فقیر اومد گفت کاسه قند می‌خوایم نباید بدیم، چون اینو وقف حسین است. آقا چه حرفیه، چه تفکریه، این چه منشیه؟ اینجا مطمئن من شما که نیستش که، برای امام حسینه. اگه امام حسین که در خونش میزد میگفت من زیر پام فرش ندارم، نمیده، او که فرش زیر پاشو جمع می‌کرد میداد. حالا ما که تو انباریمون فرش اضافه داریم، ما که تو انباری حسین بخاری اضافه داریم، اضافه هم هست. خیلی میدونی تو اسلام خیلی هم خوب نیست شما اضافه نگه داری. حالا ما همه چی انبار میکنیم، سال به سال دور نصفشو میریزیم دور، هیچ اضافهش بده بره دیگه. نگه هم داری بس دو سال دیگه، سه سال دیگه شاید احتیاج بشه، سه سال دیگه خدا بزرگه. ائمه مکتبشون این بوده. خب حالا توی این فضا، این مسئولیت، این وظیفه که روی دوش ماست، که در حقیقت من نشستم رو منبر پیغمبر دیگه، ادعام اینه که دارم حرف پیغمبر رو میزنم. کسی که میاد این بالا میشینه میگه منبر پیغمبره. یعنی اگه امشب پیغمبر اینجا بود راجب چی حرف میزد، چی میگفت؟ اونو بگی دیگه، نباید حرف خودتو بزنی. که حالا ما تلاش میکنیم، اجتهاد میکنیم، استنباط میکنیم، میگیم فکر میکنیم این شکلیه، حالا انشالله که درست فکر کنیم. خب عرضم اینه، میگه این مجموعه ها، این صندلی ها، این تریبون ها، اینها قراره به مجتهد، چرا به مجتهد میگن مجتهد، به یه مرجع تقلید میگن مجتهد، در حقیقت اجتهاد میکنه که نظر امام صادق رو مثلا استنباط کنه در مورد فلان مسئله فقهی، از این جهت دیگه. یا من مجموعه آیات رو میخونم، مجموعه روایات هم میخونم، یه سوال فقهی کسی میپرسه، به این نتیجه میرسم که اگه امام صادق اینجا بود با توجه به این داده هایی که به من رسیده، این دیتایی که به من رسیده، احتمال زیاد اگه امام صادق اینجا بود این نظر رو میداد. اونجایی که مطمئن میشه فتوا میده، اونجایی که شک داره احتیاط میکنه، میگه احتیاطاً این کارو کن. خب این بار رو دوش شیعیانه، مخصوصا اونایی که میخوان کار کنن، کار فرهنگی، کار اجتماعی. خب حالا که میخوان کار کنن باید تو متن قضیه باشن. حالا میخوای کار کنی، اون وظیفه‌ای که رو دوشته اینو انجام بدی، علیکم بالمتون لا بالحواشی، بیا رو لبه کشتی راه بری، این دیگه استقرار نیست. اگر تو بیای مثلا هی به حواشی بپردازی، به مسائل غیر اولویت دار بپردازی، مسائل غیر مهم بپردازی، چرا اون اینجوری گفت، اون اینجوری نگام کرد، چرا اینجوری رفت، چرا اون دیر اومد، اون زود اومد، چه اتفاقی برات میفته؟ حسب ظاهر اینه که حالا من حالا یه ایرادی گرفتم، اما در دراز مدت خودشو نشون میده. کجا خودشو نشون میده؟ بزنگاها. چرا؟ تو بزنگاها وقتی طوفان میشه تو لبه کشتی وایستدی، تو متن کشتی نبودی، چون لبه کشتی وایستدی یهو میبینی که افتادی، خودت هم متوجه نمیشی، حالا باید دست و پا بزنی. خودت چرا اینجوری شد؟ چرا اون رفیقم مبتلا به گناه نشد ولی من میشم؟ چرا اون میتونه نماز شب بخونه ولی من نمیتونم؟ چرا اون میتونه فلان کارو انجام بده یا فلان گناهو انجام نده ولی من نمیتونم؟ چرا من در برابر گناه سست میشم؟ چرا دست و پامو گم میکنم؟ اینا اتفاقی نیست، اینا مبنا داره، اصول داره، پایه داره. پایش اینه، برای اینکه من یه عمر رو لبه کشتی وایستادم، رو حاشیه وایستادم، اومدم روزه نگاه کردم، هی مردمو نگاه کردم، دم اون الکی داره گریه میکنه. چی کار داری سرتو بنداز گریه خودتو بکن؟ اون چرا اینجوری سینه میزنه؟ اون داره ریا میکنه؟ اون چرا دوتا شام گرفت؟ اینا میشه رو لبه کشتی را رفتن. بعد یه جایی میبینم که من اون قوامه رو ندارم، اون قدرته رو ندارم، اون استحکامه رو ندارم خودم رو در برابر شیطان حفظ کنم، در برابر نفسم حفظ کنم. علیکم بالمتون. رضا تو سوره ناس میگه قل اعوذ، برو تو پناهگاه، مستقر شو در پناهگاه، بیرون نیار، سرتم بیرون نیار. یعنی خودتو به شدت درگیر او کن. به زینب کبری سلام الله علیها اون نانجیب یزید گفتش که دیدی داداشتو اینجوری کشتیم، برادرتو اینجوری، پسر برادر، گفت ما رأیتو الا جمیلا، پاسخ داد من جز زیبایی چیزی ندیدم. چون در متن قضیه بود، در متن قضیه بود، اصلا این حواشی حواسش رو پرت نمی کرد. امام حسین وسط گودی میگه الهی رزن به رضاک و تسلیمن لقضاک. حالا ما اونجا بودیم میگفتیم اه تو چقدر زشتی، اون نگاه کن چه قیافه بدی داره، اونو نگاه کن چقدر. اصلا امام حسین فقط خدا میبینه، اصلا کسی دیگر نمیبینه تو گودی قتلگاه. خدا حفظ، خدا رحمت کنه استاد احمد آقای نجفی، آیت الله نجفی رو. ایشون یه چند تا سخنی رو جوی لعن داره، که لعنی که در شیعه هست که ما دشمن رو لعن کنیم، در قرآن هم هست، در زیارت عاشورا هم هست، اصول ماست. اما یه مرتبه داره، مرتبه اولش نه زبانیه، مرتبه دومش چیه، مرتبه سومش چیه، بعد میگه مرتبه چهارم و مرتبه نهایی لعن اینه که تو اصلا وجودی برای دشمن قائل نباشی، اصلا نبینیش، اصلا به حسابش نیاری، انقدر او رو حقیر و کوچک ببینی که گویی اصلا نیست. یه در گودی قتلگاه تو نباید جز حسین کسی رو ببینی، او که عاشقه اصلا شمر نمیبینه، فقط حسین میبینه. برای همین وقتی ازش میپرسی که قاتل امام حسین کیه، نمیگه شمر، میگه او قتیل الله، میگه او ذبیح الله. اینا تعبیر روایی ها، راجع امام حسین میگن قتیل الله، یعنی کسی که خدا کشتتش. ذبیح الله یعنی کسی که خدا ذبحش کرده. این مراتب بالای عشقه. اگر تو به این درجه برسی میگی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. وگه نه اون رو اگه عظیم و بزرگ ببینی، خب بله، هی میخوای محافظه کاری کنی، هی ملاحظه کنی، هی مذاکره. اصلا نمیبینش، میگه کیا میگی؟ راجب کی داری حرف میزنی؟ آقا این ابرقدرت، میگه کوش. این ابرقدرت ها تو طول تاریخ انقدر اومدن رفتن، از اینا هم گنده تر کوشن. ولی 72 نفر رفتن تو گودی قصدگاه، رفتن کربلا، هر چی دارن تلاش میکنن که اسم و رسمشو از بین ببرن، این اتفاق نمیافت. چرا؟ چون او وجود داره، اون یکی اصلا وجود نداره، اصلا وجود نداره. انقدر وجودش نازله و خفیفه که نمیشه براش در برابر سید و شهدا وجودی قائل شد، در برابر وجود مطلق وجودی قائل شد. وحدت وجودی ها در عرفان همین طورن دیگه. انقدر وجود خدا مطلق هست که اصلا وجود دیگه ای رو قائل نمیشه. حالا اون مباحثی که تو عرفان میره انسان رو به این خروجی های اجتماعی هم میرسونه. اینجوری نیستش که یه مسائل انتزاعی فکری باشه، مثلا عرفان با خودشون خوش باشن و کیفشو ببرن. نه، خروجیش میشه یه انسانی که برای کفر وجود قائل نمیشه، قدرت قائل نمیشه، زور قائل نمیشه. یه همه اوست، این همه میرن ولی او میمونه. خب چی به این درجه میرسه؟ اون که رو لبه کشتی نیست. حالا من برم دنبال حاشیه، برم دنبال حواشی، برم دنبال مسائل غیر مهم، آه حیفه، حیفه امام حسین وسط گودی باشه من شروع کنم یارای دشمن رو بشمرم، مثلا چند هزار تا، بعد بیام میگم نه آقا 18 هزار نفر نبودن در کربلا، مثلا 6 هزار نفر بودن. آقا نمیدونم این تاریخ اینجاش غلطه، حضرت ابوالفضل از این مسیر نرفته، از اون مسیر رفت. بابا امام حسین دارن ذبحش میکنن، کجا یاجی؟ این دروغه، اون نبوده، این نبوده، تموم شو، سرش رفت به نیزه. علیکم بالمتون لا بالهواشی. بذار تو من توی معنی اعوذ و پناه میبرم چند تا معنی دیگه هم گفتن. پیوستن هم یکی از معانای اعوذ، چسبیدن، پیوند زدن، یعنی میگه بچسبهش، خودتو وصل کن، وصل پینه کن به او، یه جوری که اصلا نشه جدا بشی ازش، اصلا نشه جدا بشی، به دوخته بشید به هم دیگه. عرضم تمام. یعنی بند اول موند، سه صفحه برده بودم، بند اول صفحه اول تم حرفم کش اومد. ایشالله باشه شب بعد بیا جلوتر، آجا مرتضان تشریف آوردن، بیا جلوتر پر کنی روز سید و شهدا رو. که مرتضا من برای اینکه وقت ایشون نگیرم دیگه روزم نمیخونم. باید نسبت به امام حسین اینطور بود، باید ولع داشت نسبت به او، باید نسبت به او حرص داشت. مثالش اگه کسی بخواد خودشو محک بزنه، آقا اراده، کسی بخواد خودشو محک بزنه، عشق خودش رو نسبت به امام حسین بسنجه، نمونه داریم، نمونهش حضرت عبدالله که امشب روزش. شما ببین چه ولعی داره خودشو به امام حسین برسونه. یه بچه 11 ساله، بعد توی اون فضای شلوغ که چند هزار نفر با شمشیر و نیزه و سنگ و تبر و چوب و هیکلای بزرگ و فحاشی و شلوغی و گرد و غبار و اسب و این یه طرف ماجراست که اصلا تو دستت هم باز باشه نمیتونی بری تو اون فضا. یه بچه 11 ساله دستش هم باز باشه نمیتونی بری تو اون فضا. یه مانه. مانه دوم دست زینب کبرا محکم گرفته دستو، امانتی که سید الشهدا بهش سپرده که این از تو جدا نشه. اما اون کسی که ولع داره نسبت به سید الشهدا، نسبت این که بره در متن کشتی امام حسین نه در حواشیش، باید خودش به اون متن گودال برسونه، چه کار میکنه؟ دستش از دست زینب کبرا به هر لطایف الهیلی شده جدا میکنه و بیمهابا از اون همه سختی به دل قتلگاه میزنه و خودشو پیوند میزنه با او. امشب شبیه که شما میبینی عاشورا باید بری تو گودال، عاشورا باید بری تو گودال، اما امشب با عبدالله ابن حسن اول بریم تو گودال. اینم لطف امام حسین، عرضم تمام آجا در خدمت شما، اینم لطف امام حسین. امام حسین یواش یواش داره شیعیانشو میبره تو گودال، چون ما اگه یه ها بریم تو گودال دق میکنیم. هر شب یه تیکه، یه تعریزی، یه گوشه، یواش یواش آماده بشی تا انشالله عاشورا و سیعلم الله. و اینم بگم خانم آقایون، این یکی دو شب باید دست ندیم، امشب فردا شب امام حسن ها. من حسینی شده یه دست امام حسن، من حسینی شده یه دست امام حسن، همه چیزشو برای داداشش خواست، گفت من حرمم نمیخوام، حرم برای حسین. اگه میخواییم بریم تو کشتی امام حسین، پیوند بخوریم بهش، ولع پیدا کنیم مثل عبدالله، مثل قاسم، امام حسن این عشق و جنون رو به ما میده. امشب از امام حسن جنون حسینی بخوایم، عشق امام حسینی بخوایم انشاءالله. و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبین قلبون به ابی انت و امی یا حسین یا ابا